أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در عرش و ماهیت عرش بود و نکاتی که در این رابطه مرحوم شیخ مطرح کرده بود. به اینجا رسیدیم که مرحوم شیخ فرمود عرش ما به تفاوت صحیح و معیب هست، اما به نسبت الى عوض المسما، نه قیمت واقعی عیب، که در جلسه قبل اون توضیح دادیم و گفتیم باید به نسبت سنجی بشود، نسبت به عوض المسما و ما به تفاوت بین صحیح و معیب به دست بیاد، نه اینکه الان قیمت واقعی عیب رو باید به عنوان عرش بپردازیم، چون چه بسا قیمت واقعی عیب الان چند برابر اصلا عوض المسمای ما در معامله شده باشه. و به اصطلاح گفتیم زمان در عرش زمان معاوضی هست و زمان به قیمت واقعی نیست. در اینجا یک نکته مرحوم شیخ میفهمن، میگن همونطوری که ما نسبت به مبیع و مثمن گفتیم زمان معاوضی هست و زمان به قیمت واقعی نیست، نسبت به ثمن هم امر چنین است که زمان معاوضیه، نه زمان به قیمت واقعیه. پس در صورتی هم که ثمن معیوب باشه، مقدار عرش رو ما باید به نسبه حساب کنیم، نه به مقدار قیمت واقعیه. بعضی ها گفتن نه، اگر ثمن معیوب در آمد، اینجا ما خود قیمت واقعیه و نفس ما به تفاوت واقعیه رو باید بدیم. مثلا گاو رو خریده به 1000 تومن، از این 1000 تومنی که با عنوان ثمن مشتری به فروشنده داده، 200 تومنش خراب و معیوبه. گفتن اینجا خریدار که باید عرش بده به فروشنده، خود 200 تومن رو باید بده، یعنی 200 تومن دیگه بر اون 800 تومن سالم بگذاره و به فروشنده بده. پس نفس ما به تفاوت بین معیوب و صحیح که 200 تومنه باید بده. مرحوم شیخ میفرماید این نظریه بنابر اینه که 99% در معاملات الان ثمن از نقوده، پوله. لذا در این موارد عرضم به حضور شما که این چنین نفت ما به تفاوت رو باید بده. اما اگر ما ثمنمونم کالا و جنس بود، اونجا ندیگه، اونجا باید به نسبت الى عبد المسما حسابش کنیم. مثلا اگر مبیع ما عبد بود که قیمتش 600 تومنه، مثلا معادل 600 تومنه، ثمن ما جاریه بود، یعنی عبد و فروخته جاریه رو گرفته، جاریه ای که اونم معادل 600 تومن بود، اینجا اگر جاریه ما معیوب در آمد، اگر فرض کنیم جاری قیمت واقعی جاریه صحیح در بازار 2000 تومنه و جاریه معیوب 1500 تومنه، یعنی ما اینجا عرضم بود شما عرشش میشه 1/4، یعنی ما به تفاوت 500 تومنه که میشه 1/4. ما بعد 1/4 من نسبت به اون 600 تومن که عوض المسما بوده حساب بکنیم، که یعنی 150 تومن میشه، چون عوض المسمای ما چی بود؟ جاریه بود که 600 تومن قیمت داشت. لذا اینجا نمیشه قیمت واقعی رو حساب کنیم که 500 تومن باشه، اینجا بعد همون حرفی که در مبی زدیم که زمان معاوضیه، باید به نسبت به عوض مسما حساب بکنیم. پس مرحوم شیخ میفرماید ما فرقی نمیکنه چه در ناحیه مثمن چه در ناحیه ثمن، عرش باید به نسبه حساب بشه، نه قیمت واقعی او. پس قد توهم بعض من لا تحصیل له، مرحوم شیخ میگه اونایی که علم و تحصیل و معرفتی ندارن خیال کردن که عرش در ثمن قیمت واقعیه. نه، عرش چه در ثمن چه در مثمن با هم دیگه فرق نمی کنه، باید به نسبه حساب بشه. پس اونا چه خیال کردن؟ گفتن عیب اذا کان فی الثمن، اگر عیب در ثمن باشه، عرشش میشه تمام ما به تفاوت واقعی بین صحیح و معیوب، که در اون مثال ما 200 تومن از 1000 تومن میشه. و منشأ این توهمشون هم مایورا فی القالب، اون چیزی که در قالب دیدن، که گفتن آ ثمن فالغالب نقدن، غالبا ثمن در نوع معاملات نقده، و نقدیه که مساوی با قیمت مبیعه، لذا اذا ظهر معیبا، اگر معیوب شد قسمتی از ثمن، وجب تصحیحه به بذل تمام تفاوت، تمام مابه تفاوت اون ثمن رو باید بپردازیم. اما این در جایی که ثمن نقد باشه، و الا فلو فرض انه اشترا عبدا به جاریتن، اگر ثمن و عثمان جفتشون کالا به کالا باشه، مثلا عبد مبیع جاریه ثمنه، که جاریه‌ای که تساوی معیبها از آف قیمته، معیوبش الان چند برابر عوض المسمای ماه، مثلا عوض المسمای ما جاریه 600 تومانی بود، اما الان جاریه معیوب 1500 تومانه، اینجا لایجب بذل نفس ما به تفاوت بین صحیح و معیب قطعا. اینجا باید به نسبه حساب بکنیم که مثلا نسبت صحیح و معیوب 1/4، اینجا هم 1/4 از عوض المسمى رو باید بدیم. و کیفکان فالظاهر انه لا اشکال و لا خلاف فی ذلک، که چه مثمن معیوب باشه چه ثمن معیوب باشه، ما باید عرش رو به نسبت به عوض المسمى حساب بکنیم، یعنی زمان در عرش زمان معاوضیه، نه زمان به قیمت واقعیه. و این کان المتراعا من الاخبار خلاف، و گرچه برخی از روایات استفاده کردن همونطوری که جلسه قبلم گفتیم که زمان به قیمت واقعیه، ولی مرحوم شیخ میگه نه، الا ان التعمل فیها قاضن به خلافه. نه، روایات هم همون عرش به نسبه رو میگه، اگر جایی ظهور در قیمت واقعی بوده، جایی بوده که قیمت واقعی با عوض المسمى متعارف یکی بوده. این تا اینجا پس مشکلی نداریم. بعد مرحوم شیخ میفرماید چه این که ما رأی مشهور رو گفتیم و مختار خودمون رو گفتیم که زمان در باب عرش زمان به نسبه هست، چه رأی غیر مشهور رو بگیم که زمان به قیمت واقعی هست، یه اشکالی شده که باید از این اشکال جواب بدیم. خب اشکالی که شده اینه که چه این که مبیع ما معیوب باشه یا ثمن معیوب باشه، در صورتی که وصف صحت تخلف شده، مثلا گاو معیوب در آمده، گندم معیوب بوده، روغنی که خریده معیوب بوده. خب دو تا نظریه، یا شما میگی در مقابل وصف صحت باید قیمت واقعی عیب رو بده که میشه زمان واقعی، یا نظریه مشهور و مختار رو میگه که به مقدار نسبت از پولی که گرفته شده زمان به نسبه رو باید بده که میشه زمان معاوضی. خب این حکم به زمان، چه زمان واقعی چه زمان معاوضی، گفتن این در باب زمانات تطبیق نداره، چون در همه موارد باب زمانات زمان از دو حال خارج نیست، یا زمان به قیمت واقعیه مثل باب قصب و اینها که زمان به قیمت واقعیه، یا زمان معاوضیه که در موارد زمان معاوضی در حقیقت عقد منفسخ میشه و ثمن در مقابل جزء مفقود به نسبت به او عقد منفسخ میشه، یعنی قسمتی از ثمن در مقابل جزء مفقوده و لذا وقتی که اون جزء مفقود باشه ثمن در مقابل او به نسبه عقد منفسق میشه، یعنی فروشنده آن چی رو که در مقابل جزء مفقود گرفته، اون پولی رو که گرفته، باید به خریدار بده. ولی حکم به زمان در موارد تخلف بس نمیتونه اینطوری باشه، چون ما بارها تکرار کردیم که پول در مقابل وصف صحت قرار نمیگیره. شما پس چجوری میگی مقداری از پول رو در مقابل وصف صحت ضامنه؟ بله، اگر در مقابل اجزا باشه این خوبه، مثل رسائل و مکاسب. مثلا اگر رسائل و مکاسب رو به 100 تومان فروخته، 40 تومان در مقابل رسائل بوده، 60 تومان در مقابل مکاسب بوده، اینجا اگر رسائل معیوب باشه، میگم 40 تومان مقابل رسائل به نسبت به او عقد منفسخ میشه و معامله بین 60 تومان و مکاسب واقع میشه. اینجا ما میتونیم زمان به نسبه رو بگیم که عقد به یک نسبت تبعات صفقه به یک نسبت باطل میشه، به نسبت به رسائل، به نسبت به مکاسب صحیحه. ولی در مقابل تخلف وصف صحت شما اینو نمیتونین بگین، چون شما خودتون بارها گفتین که در مقابل وصف صحت ثمن قرار نمیگیرد، در مقابل شروط صحت و کمالی ثمن توزیع نمیشه، لذا 10 کیلوگرم گندم معیوب رو شما نمیتونین در مقابل 8 کیلوگرم گندم سالم بدی، چون ربا لازم میاد، چون در مقابل وصف صحت چیزی قرار نمیگیره. لذا شما چجوری میخوای بگید که در این موارد زمان معاوضی هست و عقد منفسخ میشه، در حالی که کسی اینو نگفته که عقد منفسخ میشه؟ و لازمه حرف شما اینه که تازه اگر ما عرش رو بپذیریم باید از این ثمن بده، یعنی عرش باید از خود ثمن داده بشه، از غیر ثمن اگر بده پذیرفته نشه، چون طبق این مبنا عرش در مقابل وصف صحت، لذا مقداری از ثمن در مقابل وصف صحت باید قرار بگیره، لذا همون مقدار از ثمن باید پس داده بشه. پس عرش میشه ما به تفاوت جبران و کاستی، لذا از غیر ثمن نمیشه پرداخت بشه، در حالی که مشهور میگن نه، عرش غرامت و جریمه شرعیه، از هر پولی میشه پرداختش کرد. لذا این اشکال وارده که آقا این زمان معاوضی در موارد خیار عیب قابل التزام نیست، این در مواردی که جز معیوب باشه خوبه مثل رسائل و مکاسب، و در مقابل صفات کمالیه و صفات صحت این نظریه زمان معاوضه قابل تطبیق نیست، چون ثمن در مقابل وصف صحت توزیع نمیشه. پس این یک اشکالیه که مطرح شده. پس اشکال چیه؟ نعم یشکل الامر فی المقام من جهت اخرى، و اینم اینه که ان مقتضای زمان وصف صحت به مقدار ما یخصه من الثمن، که زمان معاوضی ما بهش میگفتیم، لا به قیمتهی، لا به قیمت که زمان به قیمت واقعی باشه، معنای این زمان انفساخ العقد است فی ذلک المقدار، یعنی عقد منفسخ میشود به مقدار وصف صحت، لعدم مقابل له حین العقد، چون دیگه در مقابل وصف صحت چیزی از ثمن قرار نمیگیره، لذا به اون مقدار بعد عقد منفسخ بشه. کما هو شأن الجزء المفقود فی المبی، کما اینکه در رابطه با جزء مفقود در مبی هم شما میگه عقد منفسخ میشه، با اینکه انه لم یقل بهی احدون، کسی قائل به انفساخ عقد در محل بحث نشده. همچنین لازمه این حرف شما اینه که عرش باید از خود ثمن پرداخت بشه، اگر از غیر ثمن پرداخت بشه پذیرفته نیست، و یلزم من ذلک ایضا تعین اخذ عرش از خود ثمن، در حالی که ان ظاهر جماعت عدم تعینه من، گفتن نه متعین نیست که عرش از خود ثمن پرداخته بشه، معللا به انه غرامتون، گفتن چون عرش جریمه غرامت شرعی، از هر پولی میشه دادهش. و توضیحش هم اینه که ان العرش لتتمیم المعیب است حتی یسیر و مقابلا للثمن، عرش جبران معیوبه که ما معیوب رو تتمیم و کامل میکنیم تا در مقابل ثمن قرار بگیره. پس عرش میخواد جبران بکنه کاستی مبیع معیوب رو تا در مقابل ثمن قرار بگیره، نه این که در مقابل ثمن رو نقص بده تا در مقابل معیوب قرار بگیره. ما چیزی از ثمن رو نمیخوایم کم بکنیم که ثمن در مقابل معیوب قرار بگیره، نه، ما میخوایم یک چیزی به معیوب اضافه بکنیم که معیوب در مقابل ثمن قرار بگیره. و لذا سمی عرشن، لذا بهش میگن عرش، مانند سائر عروشی که متدارک برای ناقصه. خلاصه عرش میخواد ناقص رو کامل بکنه، نه اینکه کامل رو ناقص بکنه. پس زمان عیب بنابر این وجه در بحث وصف صحت خارج از زمان این المذکورین، نه زمان معاوضی میشه، چون انفساخ عقد قابل التزام نیستش، در مقابل وصف صحت ثمن توضیح نمیشه، نه زمان به قیمت واقعی هست، چون که زمان معاوضی اقتضا میکند انفساخ معاوضه را به نسبت به جزء فائتی که مضمونه و مقابلش، و معنایی هم برای این زمان غیر از زمان شی و اجزایش به عوض المسما و اجزایش نیست، و زمان دیگر هم اقتضا میکنه زمان شی به قیمت واقعیه. پس زمان به قیمت واقعی رو که قائل نیستین، زمان معابدی هم که میخواییم بگین در رابطه با اجزا خوبه مثل رسائل و مکاسب، ولی در مقابل اوصاف مثل وصف صحت زمان معابدی قابل التزام نیست. پس اشکال اینه که این زمان معابدی در محل بحث قابل التزام نیست، چون مقتضاش انفساخ عقده، که انفساخ عقد در مقابل اجزا خوبه، ولی در مقابل اوصاف و صفات کمالی و صفات صحت قابل التزام نیستش. این پس اشکال. خب مرحوم شیخ از این اشکال میخوان جواب بده، میفرماین که بله درسته، در مقابل وصف صحت پول قرار نگرفته، ثمن در مقابل وصف صحت توضیح نمیشه، پول در مقابل ذات مبی، این حرفا رو ما قبول داریم، ولی بالاخره در نظر عرف چون این اوصاف کمالیه و اوصاف صحت از موجبات ترقی قیمت بوده، موجب بالا رفتن قیمت شده. مثلا عبد سالم قیمتش بالاتر از عبد ناقصه، عبد کاتب قیمتش بالاتر از عبد صحیح و سالمه، عبد شاعر باز قیمتش بالاتر از عبد کاتبه. پس بالاخره این اوصاف موجبات ترقی قیمت بوده. لذا اینجا استنادن به روایات و اجماع که نص خاصه، ما میگیم اگر مبی معیوب در بیاد و فاقد وصف صحت باشه، اینجا فروشنده ضامنه، چون فروشنده متعهد شده که مبی رو سالم تحویل بده. لذا گرچه پول در مقابل وصف صحت قرار نگرفته، ولی مشت فروشنده اینجا ضامن وصف صحته، چون این اوصاف موجب ترقی قیمت میشه. لذا به خاطر اجماع و نص ما اینجا قائل میشیم که فروشنده ضامنه و مشتری حق داره که مطالبه بکنه در مقابل وصف صحت، اگر وصف صحت چی باشه مفقود باشه. پس ما به خاطر دلیل خاص در این موارد میگیم چون این اوصاف موجب افزایش قیمت میشه، فروشنده ضامن اونها هست. پس مرحوم شیخ اینطور میفهمند که فلا اوثق من ان یقال، بهترین حرفی که میشه گفت و مورد اطمینانه اینه که مقتضای معاوض عرفن درسته، عدم مقابله وصف صحت است به شیء از ثمن، چون که این اوصاف امر معنوی مانند سایر اوصاف، لذا ثمن در مقابلش توضیح نمیشه. و لذا لو قابل المعیب به ما هو انقص منه قدرن حصل الربا، لذا اگر 8 کیلو گندم معیوب در مقابل 10 کیلو قرار بده، ربا لازم میاد من جهت صدق زیاده و عدم عد العیب نقصا یتدارک به شیء من مقابله. و نقص رو کسی عیب حساب نمیکنه که پول در مقابلش قرار بگیره، الا این که چون ما دلیل داریم، نفس داریم، اجماع داریم که این اوصاف رو فروشنده ضامن است از بین اوصاف، اینجا واجب است تدارکش کنه در مقابل ثمن، در مضاف به آن چیزی که در مقابل اصل مبیعه. این اوصاف هم باید چکار بکنه؟ باید ضامنش باشه به خاطر اتصاف به وصف صحت. لذا این وصف صحت گرچه مانند سایر اوصافه و پول در مقابلش تقسیم نمیشه، ولیکن چون دخالت داره در وجود مقدار ثمن و بیش افزایش و کاهش قیمت، باعث ترقی قیمت میشه. لذا تعهد هل بایه بایه تعهد داده و مشتری میتونه مطالبه این اوصاف رو بکنه و تا خارج بشه از عهده ارزم بودوش شما که اون اوصافی که فروشنده به مشتری تعهد داده به ادای ماکان یلاحظ من الثمن لاجله، مشتری هم میتونه اسقاط بکنه، بگه من نه این اوصاف رو از آقای بایر نمیخوام. پس مشتری میتونه اسقاط کنه این التزام رو از فروشنده، بگه من پول نمیخوام، اما میتونم مطالبه بکنه چون بالاخره بایر تعهد داده، تعهد به صحت و سلامت مبی داره، اثرات سلامت جاری شده، لذا بعد مبیع سالم رو تحویل میداده. اگر مبیع معیوب تحویل بده، فروشنده ضامنه و مشتری میتونه مطالبه بکنه و میتونه از حقش بگذره و مطالبه نکنه. پس وصف صحت رو فروشنده و بایع ضامن هست. اینجا ما دلیل خاص داریم برخلاف قاعده. این تا اینجا، والحمدلله رب العالمین.